صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای ساکنان این زمین، رب را سرایید در هر زمان، خدمت کنید، حمدش دهید، اندر حضورش شادمان. رب او بود دان بی گمان، هم بی مدد خلاق من، ما گلش در حفظ او گیرد به آغل جمله من. بر درگهش می شو روان، هم شکر و تعظیمش بخوان، عزت ده و حمدش نما، لایق بود بهرش همان. زیرا که نیک است رب من، هم رحمت او بی کران، پاینده مجدش بر دوام، از حال و هم تا جاودان. زیرا که نیک است رب من، هم رحمت او بی کران، پاینده مجدش بر دوام، از حال و هم تا جاودان. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. هموطنان عزیز و حق‌جویان گرامی، درود بر شما. سلامتی و آرامش ایزد توانا و یکتا بر شما و خانوادهتون باد. امیدوارم که در هر کجای این عالم هستید، رحمت خدا را شامل حال خود کرده و در فیوضات او زندگی کنید. زیرا باران رحمت او جاری است و این ما هستیم که باید اراده کنیم و بخواهیم که در الطاف او قرار بگیریم. در انجیل مقدس می‌خوانیم که آغوش خدا برای همه انسان‌هایی که طالب او هستند باز است و خدا کند که این ساعت ساعتی باشه که ما به حضور خدا بیاییم. در برنامه این ساعت نیز توجه خود را به مطالعه چهارمین قسمت از تورات مقدس، یعنی کتاب اعداد، مبذول داشته و از فصل 26 دنباله وقایع آنچه که در طول مهاجرت قوم بنی اسرائیل از مصر به سرزمین موعود به رهبری و هدایت موسی که از جانب خدا یکتا برگزیده شده بود به وقوع پیوسته توجه میکنیم و از خالق یکتا تمنا میکنیم که از این واقعه تاریخی به ما درس های زندگی بده و نه فقط ما را برکت بده، بلکه با عطا کردن روح حکمت و با باز نمودن چشمان روحانیمون ما را در درک کلامش و علت و هدف اعمالش را برامون یاری بده و ما امروز از او درس زندگی بیاموزیم. از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 250 بکشایید تا آیات را با هم مطالعه نماییم. احیاناً اگر شما از شنوندگانی هستید که کلام خدا رو در اختیار ندارید ولی مایلید که آن رو شخصاً داشته باشید و مطالعه کنید، ما ازتون دعوت میکنیم که برامون نامه بنویسید تا براتون تهیه کنیم. آدرس رو در پایان برنامه مجدداً تقدیمتون خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. کتاب اعداد شامل 36 فصل است که از فصل 26 الی 36 ما با آخرین قسمت این کتاب روبرو میشویم. قوم بنی اسرائیل به رهبری موسی تقریباً 40 سال تمام در صحرا آواره بودند. و حالا با کمک و لطف خدا به مرز سرزمینی که خداوند به ابا اجداد آنها یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب وعده داده بود رسیده و آماده ورود به سرزمین کنعان می شوند. البته علت طولانی شدن سفر آنان این نبود که از مصر تا کنعان 40 سال طول می کشید. خیر، اتفاقا سفری است در حدود 1 ماه و می شه این سفر را در 1 ماه طی کرد. اما علت طولانی شدن سفرشون همانا بی ایمانی و عدم اطاعت از خدای یکتا بود و چون مطیع خدا نشدن و چون ایمان به خدا نداشتن، ایمان به قدرت و کار و معجزه او و حتی بر علیه کار و عمل الهی یعنی آنچه که خدا براشون کرده بود قیام میکنن و چون از خدا شکوه و ناله می کردن و از خدا ایراد گرفتن، خداوند به موسی گفت که ای موسی، من این نسل بی ایمان را اجازه نخواهم داد که وارد سرزمین موعود بشن. پس آنان 40 سال در بیابان آواره شدند و نسل جدید یعنی کسانی که در بیابان تولد شدند و بردگی مصریان را تحمل نکرده بودند، اکنون آماده ورود به سرزمین موعود شده بودند. و باید گفت که بقیه 10 فصل این کتاب در حقیقت اوامر و دستورات و موقعیت‌هایی است که درباره آماده شدن این نسل به سرزمین کنعان می باشه. در سال دوم از سفر بیابانشون یک سرشماری از جانب خدا از مردان اسرائیل میشه که جمعاً 603,550 نفر بودن، یعنی کسانی که میتونستن به اصطلاح بجنگن، مردان بالغ. حالا در سرشماری دوم یعنی حدود 38 سال یا 39 سال بعد از آن تعداد آنها 600,730 نفر بود. البته این فقط سرشماری از مردان بود و نه زنان و اطفال. و البته علت کم بود، علت این که تعدادش کمه، به این خاطر بود که خیلی از آنها به خاطر بی ایمانیشون از بین میرن. فصل 26 سخن از سرشماری دوم میکنه که به امر خدا باید انجام بشه، به طور که آیه 1 و 2 اینطور میگوید: و بعد از وبا، یعنی بعد از اینکه قوم بنی اسرائیل به خاطر شرارتشون تنبیه شده و 24,000 نفرشون به علت زنا و بت پرستی به وسیله مرض وبا نابود شدن، خداوند موسی و الازر ابن هارون کاهن را خطاب میکنه و گفت: شماری تمامی جماعت بنی اسرائیل را بر حسب خاندان ابایشان از 20 ساله و بالاتر، یعنی جمعی کسانی را که به جنگ می روند بگیرید. پس موسی و الازر کاهن امر خدا را به جا می آورند و در این فصل شمارش هر قبیله برای ما بیان شده است. اما فصل 27 دعوی دختران سلفاد است، مبنی بر این که حق حفظ نسل را دارند و در حقیقت حقوق زنان از جانب خدا در اینجا تایید می کرده. و پس از آن ما امر خدا را میبینیم که او را برای، یعنی موسی را برای روبرو شدن با مرگ روبرو میکنه. ایامی که بسیاری از ماها مشتاق آن نیستیم و چه بسا حاضر نیستیم حتی در موردش صحبت کنیم. برای دوستان عزیز، اگر با خدا باشیم، اگر ایمان درستی داشته باشیم، حتی میتونیم از درس روبرو شدن با مرگ یک چیزای جالب یاد بگیریم. می توانیم از زندگی موسی و نحوه روبرو شدنش با مرگ درس مهمی رو برای خودمون یاد بگیریم. شاید بتوان گفت که علت وجود این مشکلی که در اینجا، یعنی در این فصلها بازگو شده، اینه که نسلی که حالا میخوان وارد سرزمین موعود بشن نسل جدید محسوب میشدن و با مشکلات جدیدی روبرو بودن که تا آن موقع پیش نیامده بود. نکته مهم این است که مردان خدا و علل خصوص در اینجا موسی وقتی با موضوع و مشکلی روبرو می شدن که تا به حال با آن روبرو نبودن، پیش ریش سفیدان یا معتمدان محل یا بزرگان کشور نمی رفتن. حتی نظر خود را هم نمی دادن، بلکه مستقیماً در دعا پیش خدا می رفتن و از خداوند تقاضای کمک و جواب مشکل را می کردن. و البته خدا به این نوع رفتار فروتنانه بسیار خوشنود و راضی بوده و پاسخ دعا را هم عطا کرده و می کنه. و این برای من و شما دوستان عزیز مهمه که مشکلاتی که داریم بایستی به حضور خداوند بیاوریم. در دعای اول ملاحظه می کنیم که 5 دختر یا زن به حضور موسی میان و همچنین به حضور الازر کاهن، چون که همونطور که می دانید در این موقع هارون کاهن مرده بود، و در حضور جماعت بنی اسرائیل و تقاضای دادرسی را دارند. دادرسی که مربوط به ارث می باشد، اجازه بدید آیات را براتون بخونم که خودتون موضوع رو بهتر بفهمید. می‌فرماید: و دختران گفتند پدر ما در بیابان مرد و او از آن گروه نبود که در جمعیت قوره به زده خداوند هم داستان شدند و در گناه خود مرد و پسری هم نداشت. حالا دختران به جماعت و موسی میگن که پدر ما فوت شده و مرگ او هم بر اثر داوری و خشم خدا نبوده، زیرا همونطور که قبلا براتون خوندم قوره همراه با 250 نفر و خانواده‌هاشون بر علیه موسی قیام کردند و خدا هم همه آنها را نابود کرد. حالا دختران میگویند که پدر ما مرد. پدر ما مرد عادل و منصفی بود و نه یاغیگر. و بعد میگه و ما هم برادری نداریم. آیه 4 درخواست و دعوی آنهاست. میگن پس چرا نام پدر ما از این جهت که پسری ندارد از میان قبیلش محو شود؟ لحاظا ما را در میان برادران پدر ما نصیبه بده. از این آیه متوجه می شویم که اگر پدر خانواده می مرد و پسری نداشت، ملک و یا زمین او، همچین فامیلی او، اسم فامیلی او، خاندان او به دست برادر پدر و یا عموی بچه ها می افتاد. حالا این دختران حق خود را می خوان و به موسی می گن که این انصاف نیست که چون که ما دختر هستیم اولا از ملک پدر محروم بشیم و از اسم و خانواده پدری هم محروم باشیم. موسی در جواب آنها نمیگوید که خب چون شما زن هستید حق ندارید که این حرفا را بزنید. اجازه بدید در آیه 6 و 7 ببینیم که جواب موسی چی بوده. میگوید پس موسی دعوی ایشان را به حضور خداوند آورد. یعنی موسی این تقاضا را به درگاه خدا در دعا به حضور خدا میاره و التماس هدایت شدن از جانب خدا میشه. و خداوند نیز موسی را خطاب کرده گفت دختران سلفاد راست میگویند، البته در میان برادران پدر ایشان ملک و مورثی به ایشان بده و نصیب پدرشون به ایشان انتقال نما و بنی اسرائیل را بگو اگر کسی بمیرد و پسری نداشته باشد ملک او را به دخترش انتقال نمایند و اگر او را دختر نباشد آن وقت ملک او را به برادران پدرش بدهید. دوستان، خدای تعالی به موسی میگوید حق با دختران است و آنها بایستی مورث ملک پدر خیش باشند. دوستان عزیز، در زمانی که خدا این قانون انصاف و عدالت را به موسی عطا می کرد و دختران یا زنان را به حقوق اصلیشون می رساند، یعنی بیش از 4000 سال پیش، دنیا اصلاً به جنس مؤنث نظر حقارت داشت و در بسیاری از کشورها حتی دختران را یا زنده به گور می کردن و یا در سنین پایین همانند حیوانات خرید و فروش می کردن. برای آنها هیچ ارزشی قائل نبودند. اما خداوند نه فقط آنان را به حق خود می رسونه، بلکه آنان را نیز برای مقاصد پرجلال و عظیم خودش به کار برده و می برد. دوستان عزیز، این برای ما ایرانی ها که غالبا متوجه این حقیقت نیستیم بسیار مهمه. از نظر خدا هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود نداره. اشتباهی که بگویم که مردان همیشه پیام آوران خدا هستن و خدا هیچ از زنها رو استفاده نمی کنه. اتفاقا خیلی ها بودن از زنان که برگزیدگان خدا بودن. برای نمونه مریم خواهر موسی نبیه بود و یا رود یا استر که در تورات مقدس درباره ایمان و خدمتی که انجام دادن سخن گفته و اینکه چگونه آنها خدا را جلال دادن و چطور خدا آنها را برای جلال خودش به کار برده. و دوستان عزیز، نشان میده که ما نباید به خاطر اینکه مثلا مرد هستیم افتخار کنیم و زنان را به نظر حقارت بینگریم. در نزد خدا هیچ تفاوت نیست، هیچ تبعیضی نیست. و دوستان، کلام خدا نشون میده که هر کسی را خداوند برای کار و مقام مخصوصی برگزیده. وظایف البته مختلفه، اما تفاوت وظیفه و یا تفاوت مقام دلیل تبعیض نباید باشه و نیست در حضور خدا. متاسفانه امروز در اکثر کشورهای خاورمیانه هنوز زن را وسیله‌ای برای ارضای شهوت مرد دانسته و او را در قفس عقاید مردانه محبوس میکنن، غافل از اینکه اراده و خواست خدا اینطور نیست و مرد باید از مرد سالاری دست بکشه و بدانه که در حضور خدا هیچ تفاوت بین او و زن وجود ندارد. و اما از آیه 12-23 که آیات آخر فصل 27 هستند، ما با نقطه تاریکی در تاریخ قوم بنی اسرائیل روبرو می شویم و آن آماده شدن موسی برای مرگ است. در این آیات نکاتی است که اگر با آن توجه داشته باشیم می توانیم به وسیله آن خودمون رو مورد آزمایش و سنجش ایمانی قرار داده و دریابیم که حقیقتاً تا چه حدی به خدا نزدیکیم و در اراده او زندگی می کنیم. به آیات توجه فرمایید. می گوید و خداوند به موسی گفت به این کوه عباریم برای و زمینی را که به بنی اسرائیل دادم ببین و چون آن را دیدی تو نیز به قوم خود ملحق خواهید شد چونان که برادرت هارون ملحق شد زیرا که در بیابان سین وقتی که جماعت مخاصم نمودن شما از قول من عصیان ورزیدید و مرا نزد آب در نظر ایشان تقدیس ننمودید این است آب مربیه قادش در بیابان سین و موسی به خداوند عرض کرده گفت ملتمس این که یهوه خدای ارواح تمامی بشر کسی را بر این جماعت بگمارد که پیش روی ایشان بیرون برود و پیش روی ایشان بخرامد و ایشان را بیرون ببرد و ایشان را درآورد تا جماعت خداوند مثل گوسفندان بیشبان نباشند. دقت کنید دوستان عزیز دعای موسی بسیار مهمه. تمنای موسی برای قومش میگوید و موسی به خداوند عرض کرده گفت ملتمس این که یهوه خدای ارواح تمامی بشر کسی را بر این جماعت بگمارد که پیش روی ایشان بیرون رود و پیش روی ایشان بخرامد و ایشان را بیرون ببرد و ایشان را درآورد تا جماعت خداوند مثل گوسفندان بیشبان نباشند. و خداوند به موسی گفت یوشع را که مردی صاحب روح است گرفته دست خود را بر او بگذار و او را به حضور الازر کاهن و به حضور تمامی قوم بنی اسرائیل برپا داشته در نظر ایشان به وی وصیت نما و از عزت خود بر او بگذار تا تمامی جماعت بنی اسرائیل او را اطاعت کنند. پس موسی به نوعی که خداوند او را امر فرموده بود عمل نموده یوشع را گرفت و او را به حضور الازر کاهن و به حضور تمامی جماعت برپا داشت و دستهای خود را بر او گذاشته او را به طور که خداوند به واسطه موسی گفته بود وصیت نمود. در آیات 12 الی 14 می‌خوانیم که خداوند موسی را به بالای کوه عبارین فرا می‌خواند. از آنجا موسی قادر بود آن سوی رود اردن یعنی سرزمین اسرائیل امروزی را ملاحظه کند. اما موسی اجازه ورود به سرزمین موعود را نیافت. چرا؟ چون خداوند اراده فرمود او را به حضور خود فرا بخواند. و البته دلیل آن این بود که در واقعی که در صحرای سین به وقوع پیوست موسی و هارون که از بی‌ایمانی و شکایت و غرغر قوم بنی اسرائیل به ستوه در آمده بودند بسیار خشمگین بودند آنچه که خدا فرموده بود را به طریق غیر از طریق الهی انجام می‌دهند. یعنی خداوند گفته بود که وقتی که قوم را به حضور این سنگ آوردن آن وقت بگو تا آب بیاد از این سنگ چشمه ای باشه ولی موسی و هارون از بی‌ایمانی قوم به قدری عصبانی بودن که با عصای خود دو بار روی صخره میزن و این امر برخلاف اراده خداوند بود. حالا خداوند به خاطر این کاری که کرده میگه موسی تو زمین را میتونی ببینی اما حق ورود به این سرزمین موعود که 40 داری قوم را میچرخانی یا به سوی این سرزمین هدایت میکنی رو نداری. دوستان عزیز این امر یعنی کاری که موسی کرده بود سبب شد که خداوند آنان را که عزیزترین بندگانش را بودند در میان قوم تنبیه کنه. وقتی که ما ملاحظه میکنیم به خاطر یک چیز به ظاهر کوچک از نظر ما خدا مانع میشه که موسی وارد سرزمین بشه و یا خدا موسی را به خاطر اون تنبیه میکنه در حالی که سنش حدود 120 ساله وقتی به خودمون نگاه میکنیم بایستی فریاد بزنیم که خدایا بر من گناهکار رحم فرما چون که تمام زندگیمون از گناه پره. خدا دوستان هیچ طرفداری نمیکنه. حتی موسی را که عزیزش بود به خاطر خطایی کرد تنبیه میکنه. خداوند به موسی میگوید بیا سرزمین موعود را ببین زیرا که بعد از آن تو به جمیع پدرانت خواهی پیوست و یا وقت ترک کردن این دنیا فرا رسیده و یا خواهی مرد. عزای 15 الی 18 عکس العمل موسی را در قبال مرگ بیان میکنه. خیلی عجیبه دوستان عزیز اگه کسی به ما بگه که قرار بمیریم ما چقدر ناراحت میشیم چقدر حتی میخوایم با طرفم بجنگیم ولی موسی وقتی که خداوند بهش میگه که الان وقت مردن رسیده نه اعتراضی میکند و نه عدم رضایت از گفتار خدا رو نشون میده. و نه اینکه به خداوند میگه که خدایا من بیش از 40 سال که مطیع تو بودم، هرچی گفتی انجام دادم و شایسته ورود به سرزمین موعود هستم، بذار وارد سرزمین موعود بشم و یا 10 سال دیگه به عمرم اضافه کن. از خدا نه طلب عمر طولانی میکنه و نه چیز دیگه. در عوض به جای اینکه در حین مرگ بیاد خودش باشه، به جای اینکه به فکر خودش باشه، ببینید دوستان، به فکر بندگان خداست. و اولین کلامش اینه، اولین عکس العملش اینه که خدایا حالا که من این قوم را ترک میکنم، تمنا این که تو آنان را رها نکن و کسی را برگزین که آنها را رهبری کنه. میگوید خدایا استدعا دارم که این قوم را مثل گوسفندان بیشبان پراکنده نکن، نگذار که آواره گمراه شوند. او به فکر قوم بنی اسرائیل است در حالی که داره میمیره. خدا دعای موسی را مستجاب میکنه و یوشع را که مؤمن و معتقد به خدا بود برمیگزینه و او را امر میکنه که موسی دست به او بگذاره و برکت بده. خداوند به موسی امر میکنه که یوشع را در برابر جماعت و الازر کاهن تقدیس نموده و دعای برکت نماید تا همه جماعت بدانند که از این پس یوشع آنان را رهبری خواهد نمود و خداوند او را و کسانی را که مطیع او هستند برکت خواهد داد. موسی از اینکه خدا به دعای او پاسخ داده شادمان میشه و با خوشنودی تمام اراده خدا را تا آخرین لحظات زندگیش اجرا میکنه. او خود را آماده رفتن به حضور خدا میکند و یا آماده ترک کردن این سفر بیابانی و یا این دنیا میکند. ای عزیزان، اگرچه ما ایرانیان بنا به دلایلی درباره مرگ و مردن صحبت نمی کنیم و با بیان زبانم لال و یا زبانت را گاز بگیر مانع صحبت کردن درباره مرگ می شویم، ولی لازم است که با حقیقت مرگ و اینکه همه ما روزی خواهیم مرد مگر اینکه مسیح ما ظهور کند، بایستی در اون مورد صحبت کنیم. بیایید در این مورد چند دقیقه، یعنی در مورد مرگ، فکر کنیم. فرض کنید که شما و یا من با مرگ در این ساعت روبرو شدیم و دکترها قطع امید کرده و میدونیم که تا چند روز دیگه یا چند ساعت دیگه بایستی جان را به جان آفرین تسلیم کنیم. راستی آخرین آرزویتون چه خواهد بود؟ و یا اینکه چه فکری درباره زندگی پس از مرگ میکنید؟ دوستان میخوام صادقانه قضاوت کنید و منصف باشید و خودتون رو فریب ندهید. لزومی نداره جوابم به من بدهید. این سوال را از خودتون بکنید که آخرین آرزویتون در بستر مرگ چیه؟ آیا ترس به سراغتون میاد؟ آیا نگرانی روحتان را منقلب میکنه؟ روحتان آزرده میشه؟ هراسانید؟ آیا گریه و زاری میکنید و التماس کمک میکنید؟ چه التماسی میکنید؟ چه عکس العملی دارید؟ آیا روز داوری را در برابر خود مجسم میکنید؟ و اینکه بایستی در مسند قضاوت الهی حاضر شده و جواب خدا را بدهید؟ راستش وقتی مردان خدا نظیر موسی، داوود، پولس، یوحنا و پتروس و دیگران را مطالعه می‌کنیم، هیچ یک از این حالت‌های طبیعی انسان‌ها را در حین مرگ نداشتند. نه نگران داوری الهی بودند و نه ترس و لرز از مرگ داشتند و نه گریه و زاری می‌کردند، بلکه تمام فکرشون این بود که هر چه زودتر در آغوش پرجلال و پرشکوه منجی خود عیسی مسیح قرار بگیرند و با او باشند. و اینکه در این لحظات آخر به فکر بندگان خدا بودند و از خداوند تمنا می‌کردند که آنان را حفظ کنند و شریر برهاند و نجات بدهد. دعای عیسی مسیح در شب آخر قبل از مصلوب شدنش را به خاطر بسپارید. او از خداوند می‌طلبد که ای پدر، خواهش نمی‌کنم که این شاگردانم را از دنیا ببری، بلکه آنها را از شریر حفظ نمایی. در طریق خود ای خدا نگاه دار و یا ای خداوند تو از آنان شبانی کن. حضرت پولس در رساله خود به قرنتیان میگوید از یک سو اشتیاق دارم که هر چه زودتر رحلت کنم تا با منجی خود عیسی مسیح باشم، اما در این دقایق آخر نگران شما هستم که مبادا از ایمانتان دور شوید. دعای اون بود که خدا آنها را حفظ کند. آنها میدانستند که مردن یعنی با منجی و خدای خود متحد شدن است. و ای عزیزان، این نوع اعتماد را فقط مؤمنین عیسی مسیح می توانند داشته باشند، زیرا آن کس که خود مرد و مزه مرگ را چشید همان در روز سوم قیام کرد و بر مرگ پیروز شد. قدرت مرگ را در هم شکست و فرمود هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد. اگر دوستان شما این اطمینان را ندارید، بدانید که ایمانتان آنطور که باید و شاید مقبول پسند خدا نیست. زیرا اگر ایمان ما بر حقیقت الهی که جاودانه و ازلی بنا شده باشه، اگر دوستان عزیز حقیقتاً ایمان ما درست باشه، هیچ لزومی ندارد که در حین مرگ نگران و ترسان باشیم. لزومی ندارد که مرگ را پایان زندگی خود بدانیم و کوشش رو تقلا کنیم که خود را برهانیم، چون اینطور نیست. بلکه باید بدانیم که اگر ایمان ما، دقت کنید، اگر ایمان ما بر حقیقت و راستی خداست، مرگ در واقع دریچه است به سوی ابدیت که ما را از آن طریق هدایت می کند و حتی بایستی با آغوش باز آن را بپذیریم. البته مقصودی نیست که خودکشی کنیم و یا اگر مریض شدیم دست رو دست هم بذاریم و نریم پلو دکتر. خیر، مقصود این است که وقتی که موقع اجل فرا رسیده باشد و خداوند اراده کرده و نه بشر که ما را به حضور خود فرا خواند، آن وقت با آرامی و تسلی خاطر و با شادی و اطمینان به استقبال مرگ خواهیم رفت. ایمانداران بسیاری مرگ را فقط استراحت موقتی دانسته و میدانند و میدانند که پس از مدتی با منجی خود خواهند بود، زیرا جایی که او هست خدا هست و اینک خدا با آدمیان خواهد بود و با ایشان ساکن خواهد بود و آنان قوم خاص خدا خواهند بود و خود خدا با آنها خواهد بود. دوستان، این آیه کلام خداست. چی میگوید؟ میگوید و خود خدا با آنها خواهد بود و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و بعد از آن موت دیگر نخواهد بود، ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد کرد، زیرا که چیزهای اول درگذشت. بله، چیزهای اول درگذشت، یعنی مشکلات، ترس، ناامیدی‌ها، جفاها، امراض و همه بدبختی‌های این دنیا، اینها در عالم بالا، یعنی جایی که مسیح زنده اکنون حاضر و ناظر است، وجود ندارد. و دوستان خود فرمود اگر در من بمانید و من در شما، بدانید که با من در فردوس تا عبدالآباد خواهید بود. ای عزیزان، هیچ کس جز عیسی مسیح از مردگان قیام نکرده، هیچ منجی جز عیسی مسیح وجود نداره که اکنون در حضور خدا باشه و برای ما شفاعت کنه. متاسفانه خیلی از ماها دل و ایمان خود را به افرادی نهاده این که خود به خاک تبدیل شده و مرگ بر آنها غلبه نمود و آن وقت انتظار داریم که آنها جواب گوی دعا و راهنمای زندگی و شفیع ما در حضور خدا باشند. به گواه تاریخ بشریت و به گواه خدا، تنها کسی که بر مرگ پیر شد و قدرت حیات و شفاعت را دارد عیسی مسیح است. تنها اوست که میتواند ما را حیات جاودانی عطا کند. خداوند با همه ما باشه که روح ما تشنه او باشه و از چشمه آب حیات بپذیریم و بنوشیم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.